چطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو برده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. نماز جمعه ظرفیتی ارزشمند برای نظام اسلامی. خطیب نماز جمعه تهران در سال روز 40 سال شدن نماز جمعه با بیان این مطلب در خطبه‌های امروز گفت تریبون نماز جمعه از هر گونه جناح و باند مبراست و باید رهنمودهای ولایت در آن تبیین شود. آیت الله سید احمد خاتمی اظهار داشت ائمه جمعه باید در نماز جمعه با مطالعه سخن بگویند، تحلیل‌های جذاب ارائه دهند، خود را مدیون مردم بدانند و اختصار را رعایت کنند. وی افسود ستادهای نماز جمعه هم برای برپایی نماز جمعه زحمات زیادی می کشند، ولی باید این تلاش ها بیشتر شود و برای تکریم نمازگزار همه امکانات از جمله محل مناسب، سرمایش و گرمایش به بهترین نحو در نظر گرفته شود. آیت الله خاتمی گفت مسئولان نظام در سراسر کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که حضورشان در نماز جمعه تعظیم شعائر است و همچنین اگر مسئولی بخواهد مردمی باشد، یکی از راه‌های آن حضور در نماز جمعه است. افتتاح منطقه 1 آزادراه تهران شمال تا دهه فجر امسال. رئیس بنیاد مستضعفان با اعلام این خبر گفت اگر کار با همین سرعت پیش برود و دولت حمایت مالی بکند، طرح در زمان مقرر به بهره برداری می‌رسد. پرویز فتاح که در نخستین بازدید خود پس از انتصاب ریاست بنیاد مستضعفان به آزادراه تهران شمال رفت، گفت با کمک دولت ساخت این پروژه بسیار مهم سرعت بیشتری گرفته است. وی با بیان اینکه این آزادراه بزرگترین طرح ملی راهسازی کشور و یک اتوبان بین المللی، اما از نظر طراحی و اجرا بومی و افتخار نظام مهندسی کشور است افزود با فعالیت 3 شیفت قصد داریم در زمان مشخص شده منطقه 1 آزادراه به بهره برداری برسد. رئیس بنیاد مستضعفان همچنین با بیان اینکه به صورت حقوقی و قضایی پیگیر اموال و املاک این بنیاد هستیم، تصریح کرد برخی از املاک در دست دستگاه‌ها و برخی هم در دست افراد حقیقی است که به سرعت باید به بنیاد واگذار شود. وی با تاکید بر اینکه این اموال و املاک برای مستضعفان است، خاطر نشان کرد حقوق مستضعفان برای ما اولویت دارد. واگذاری بخش از اختیارات بازرگانی وزارت کشاورزی موجب رونق خواهد شد. وزیر صنعت معدن و تجارت در چالوس با اشاره به مصوبه واگذاری اختیارات بازرگانی وزارت کشاورزی به وزارت سمت گفت هرچند بخشی از اختیارات واگذار شده است، اما این مسئله سبب تمرکز تولید، خدمت‌رسانی بهتر و کنترل بازار می شود. رحمانی تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و بازار فروش را مهم دانست و افزود تامین منابع مالی متکی بر بانک محوری است، ولی در پی راهکاری هستیم که از شیوه های جدید استفاده کنیم. خانه های کوچک متراژ در راه است. سخنگوی دولت در بازدید از ستاد اجرایی 5 انتخابات شورایاری ها افزود خانه های کوچک برای افراد، به خصوص افرادی که تازه ازدواج کرده اند، ایجاد می شوند. ربیعی همچنین تصریح کرد من نمی گویم ارزانی می شود، چرا که بر این مردم به خصوص در جنوب و حاشیه شهرها فشار زیادی وارد شد، اما جلوی رشد تورم را گرفتیم و رشد منفی شده است و در برخی کالاها نیز شاهد کاهش قیمت هستیم. و یک کشتی باری ایرانی ساعتی قبل در آب‌های ساحلی جمهوری آذربایجان در دریای خزر غرق شد. کشتی شباهنگ ساعت 14:10 به وقت باکو در نزدیکی بندر لنکران این کشور دچار سانحه شد. 2 فروند بالگرد وزارت حوادث غیر مترقبه و 1 فروند ناو گشتزنی نیروی مرزبانی جمهوری آذربایجان برای اجرای عملیات امدادی به محل حادثه شتافتند. در نتیجه عملیات امدادی تمام 9 خدمه شباهنگ نجات یافتند، ولی این کشتی باری لحظاتی بعد در دریا غرق شد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا، هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفا همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
صبح ها سر صبحانه، بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده، بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده، بیسکویت های مادر خوشحال هر کی خورده، بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
وقت اضافه. به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، به ویژه دوستان فوتبال. در جمعه دیگر همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. اولین جمعه از مرداد ماه سال 98 رو سپری می‌کنیم و در این جمعه داغ سعی می‌کنیم بحث‌های بسیار شنیدنی و داغ فوتبالی رو در برنامه وقت اضافه تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. دوست خوبم چیا فادی، کارشناس برنامه، ما رو در داخل استودیو مثل همیشه همراهی می‌کنه. فادی سلام و خیلی خوش اومدید.
بنده خدا جناب معتمد هاشمی عزیز، منم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان خوب برنامه وقت اضافه رادیو ایران، برنامه مختص به فوتبال ایران که جمعه ها پخش میشه از ساعت 19 تا 20 در خدمت شما هستیم، در خدمت شنوندگان، و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و شنیدنی رو تقدیم کنیم به شنوندگان.
ان شاء الله ما رو همراهی بفرمایید. با این موسیقی خاطر انگیز بریم به سراغ بخش نخست برنامه، مروری بر اتفاقهای مهم فوتبالی در سالهای قبل در چنین روزهایی، یا همون بخش نوستالژی برنامه وقت اضافه رادیو ایران. امروز آقای فادی دو نوستالژی رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم در برنامه وقت اضافه، یا به عبارتی خاطره بازی. آقای احسان زاره تهیه کننده اشاره میکنه که این عنوان صحیح تر این بخشه. تولد یکی از بهترین بازیکنان تاریخ تیم ملی فوتبال ایران رو گرامی می‌داریم که دوم مرداد سال 1356 در شهر ری متولد شد. مهدی مهدوی کیا، یکی از بازیکنان تاریخ ساز فوتبال ایران، به خاطر گلی که در جام جهانی 98 به تیم آمریکا زد بهترین بازیکن قاره آسیا شد در سال 2003 میلادی و در تیم‌های گوناگونی بازی کرد، از جمله پرسپولیس، هامبورگ، آینتراخت فرانکفورت، استیلازین، داماش و در تیم بانک ملی بود که چهره شد در فوتبال تهران.
بله، کیا یا همون موشک درسته لقبش در بوندسلیگا، که میشه گفت که تولدشون بوده چند روز پیش و ما هم تبریک میگیم. آقای مهدوی که درست داره گل به آمریکا زد، خاطره‌ای که همه ما ازش داریم اون بازی ایران چین در دالیان بود.
بله، بله.
که ایران 2-1 عقب بود و به یک باره اون موشک های مهدی مهدوی کیا جریان همه چی رو عوض کرد، ما رو امیدوار کرد به صعود. ما داشتیم میباختیم به چین، 2-1 عقب بودیم و اون دوتا شوت واقعا شگفت انگیز و سنگین تونست ورقو برگردونه. ما برگردیم به کورس صعود به جام جهانی 98 که هرچند خیلی دیگه بعدش حالا آقای مایلو کهن و اون اتفاقاتی که افتاد و بعد تیم رفت به پلی‌آف و خوردیم به ژاپن در مالزی. بعد خیلی جالبه آقای متنداشون الان ما آقای زاره اجازه بدین نکته رو بگم، ما در حالی به جام جهانی 98 صعود کردیم که 5-6 تا بازی آخر رو نبردیم، یعنی به عربستان باختیم، با کویت مساوی کردیم، به ژاپن باختیم، رفت در تهران 1-1، به قطر باختیم، رفت در تهران 1-1، با برگشت در استرالیا 2-2. یعنی این شگفت انگیزه. آقای مصطفی همیشه میگه ما نبردیم و رفتیم جام جهانی. بالاخره این نکته بود که من گفتم بگم شنوندگان کم یادشون بیاد.
اما گل خاطره انگیز به آمریکا تقدیم شما شنوندگان محترم با گزارش زنده آن زمان که از رادیو پخش شد توسط آقای محمد جهانی هم بازی گزارش شد از کشور فرانسه.
بچه‌های ما توپ رو میگیرن. علی دایی به جناح چپ، فرصت برای ایران. ببینیم که دروازه باشه که یا نه. توی دروازه، توی دروازه. گل دومی گل ایران به ثمر میرسه. مهدی مهدوی کیا، بر کلا مهدوی کیا. گل دوم ایران، گل دوم ایران مقابل آمریکا. 38 دقیقه و 23 ثانیه گذشته. ایران 2 آمریکا 0. بر کلا بچه‌های ایران. ایران 2 آمریکا 0. گل وسیله مهدوی کیا.
آقای زاره اشاره کرد که امروز تولد محمود فکری هم هست، بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال، که به ایشون هم سال روز تولدش رو تبریک میگیم. اما
در فینال جام باشگاه آسیا، در نیمه نهاییش مقابل همین دالیانی که داشتم شهرش، آقای فکری گل اول استقلال
عجب بازی واقعا
نفسرسون کلن. آقای فکری شوت میزد و ایشون هم شوت زن بود، هر وقت هم شوت میزد به پرسپولیس میزد. بله، دو تا دربی گل به پرسپولیس زد که با شوت های سهمگین و خیلی عجیب و غریب بود که هر دو بازی هم ورق و برگ. یه بازی که فکر کنم استقلال، هر دو بازی استقلال برد دیگه، یه بازی 2-1 برد، یه بازی هم گل دوم رو زد که استقلال 2-1 عقب بود و بعد گل سوم رو پیروز قربانی دقیقه 94 دیرهنگام ترین گل دربی فکر کنم لقب گرفته.
اما آی فادی برگردیم به 4 مرداد سال 1373، خاطرتون هست در این روز چه مسابقه برگزار شد؟ بازی ملی بوده.
آیه متنداشون شما سوزن دنبال کاه میفید، کاهدون دنبال سوزن میگردیم. و الان بفرمایید.
بله، مسابقه دوستانه بین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استوا بخارست رومانی در ورزشگاه آزادی، اگه خاطرتون باشه همون سال جام جهانی 94 برگزار شده بود. تیم رومانی یکی از تیم‌های خیلی خوب جام جهانی 94 بود، به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد و باشگاه استوا بخارست به همراه چند بازیکنی که در جام جهانی بازی کرده بودن به ایران آمد برای اینکه تیم ملی فوتبال ایران روند آماده‌سازی خودش آغاز بکنه، منظور حضور در بازی‌های آسیای 94 هیروشیما با مربیگری آقای استانکو پاپلوکوویچ. ایران بازی رو 2-1 از استوا بخارست برد که بهزاد داداش زاده و فرشاد پیوس برای ایران در این مسابقه گلزنی کردن. خاطرتون هست مسابقهش؟
فکر کنم پخش شد نه شد؟
تأخیر پخش شد. یادم خدا بیامرز آقای شفیع گزارش میکرد مسابقه.
خدا بیامرز با تأخیر پخش شد در آرشیوهای اینترنتی فکر کنم دیدم فیلم رو. و اون موقع هنوز رومانیایی همه موهاش سرشون رنگ نمیکرد، زرد نمیکرد. در جام جهانی 94 فکر کنم همه زرد بودن.
یه
بارم بقیه همه موها رو تراشیدن. وحشت رومانی کشور میشه گفت که صاحب نامی در فوتبال جهان نیست، ولی اون موقع خب روابط کشورهای بلوک شرق خوب بود.
خب تیم فوتبال امیدش این دوره به المپیک صعود کرده، در سال آینده در فوتبال المپیک حضور خواهد داشت.
ما کشورهای تازه که جنگ سرد بلوک شرق جدا شدن یکم حالا سخته بتونن خودشون در فوتبال اروپا و جهان نشون بدن. فوتبال ابزاری بود که این کشورها بیشتر خودشون نشون بدن.
یه اشاره بکنم به ترکیب تیم ملی فوتبال در اون مسابقه. به حال بازیکنانی که برای تیم ایران بازی کردن: بهزاد غلامپور، جواد زرینچه، نادر محمدخانی، افشین پیروانی، صادق ورمزیار، سیدعلی افتخاری، کریم باقری، جواد منافی، بهزاد داداش‌زاده، علی دایی و ایمان عالمی که در ادامه مسابقه حسن شیر محمدی در کنار محمد سالک جباری، جمشید شاه محمدی و فرشاد پیوس به عنوان بازیکنان جانشین در ترکیب تیم ملی قرار گرفتن. بازی کردن ایمان عالمی از ابتدا هم خیلی مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت و انقدر از این موضوع انتقاد شد که ایمان عالمی دیگه در ترکیب تیم ملی فوتبال بازی نکرد بعد این مسابقه. بریم به ادامه برنامه وقت اضافه این هفته. ما تلاش کردیم از یکی دو روز قبل که در برنامه وقت اضافه این هفته با مدیران محترم باشگاه سال پرسپولیس و اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه پرطرفدار صحبت بکنیم درباره شکایت سرمربیان سابق از این تیم‌ها، یعنی آقای شفر از باشگاه استقلال و آقای برانکو از باشگاه پرسپولیس.
بله البته آقای محترم داشتم این خبرهایی که حالا من با آقای اجدر شهابی مدیر جدید رابطه باشگاه پرسپولیس، حالا ایشون در جاده شمال بودن فیروزکو به من گفتن و گفتن آنتن قطع و وصل میشه و اینها نمیتونن بیام صحبت کردن. گفتم شکایت آقای برانکو رسیده به باشگاه؟ گفت من چنین چیزی نشنیدم و ندیدم. و شکایت آقای شفر هم که حالا در بارش صحبت خواهیم کرد، فکر کنم آقای حاجیلو مدیر رابطه باشگاه استقلال اگه بیان روی خط که خیلی خوب میشه. هر دو مدیر هم جدید هستن، تازه منصوب شدن بعد از تغییراتی که حالا در پایان فصل بوده.
بله.
خب درباره شکایت این دو مربی خارجی استقلال بحث و بررسی و اینها زیاد شده، صحبت هم زیاد شده و میدونید که شرایط این دو هم با هم فرق داره. آقای معتمد هاشمی، آقای برانکو ایوانکوویچ مربی بود که تا این اواخر 11 ماه حقوق نگرفته بود، اما آقای شفر اول هر فصل در فصل سال حقوق 3 ماه بعدش رو میگرفت، یعنی اگر اول فروردین میشد ایشون حقوق تا خردادش رو میگرفت.
بله.
که ماهی 70,000 دلار بود، یعنی میشد 210,000 دلار رو میگرفت یک جا. به همین دلیل شکایت آقای شفر اگر بشه و شکایت آقای برانکو به هم ماهیتش فرق خواهد داشت.
بله.
خب طبق قانون فیفا که بارها در این برنامه هم گفتیم، طبق قانون جدید که از حدود 2 سال پیش تصویب شده و از 10 ماه 11 ماه پیش به اجرا در اومده، اگر هر سرمربی و هر بازیکنی تا هر تیمی در هر جای دنیا در هر رده‌ای در هر باشگاهی در هر لیگی یک باشه، دو باشه، سه باشه، برتر باشه، اینها در رده های ملی اگر 2 ماه حقوق نگیره، دقت کنید،
میتونه فصل بکنه،
2 ماه حقوق نگیره، سر ماه دوم اخطار بده به باشگاه.
بله.
یک ماه میتونه وقت بگیره باشگاه و سه ماه، ظرف سه ماه باید حقوق دو ماه رو بده. یعنی دو ماه اگر حقوق نگیره طبق قانون میتونه فسخ بکنه. بله. آقای برانکو ایوانکوویچ 11 ماه حقوق نگرفته، یعنی میشه گفت که چند برابر، تقریبا 4.5 برابر اون مدت زمان قانونی که باید شکایت میکرده نگرفته.
بله.
در نهایت ایشون قهرمان کرده پرسپولیس در جام حذفی در لیگ برتر، پارسال هم که به فینال آسیا برده لیگ قهرمان آسیا. خب ما به این مربی، یعنی ما که یعنی باشگاه پرسپولیس به این مربی 11 ماه پول نداده. آقای نبی اومد روی خط یک ماه پیش و گفت که آقای مدیر عامل قبلیشون، بعد آقای طاهری،
آقای
گرشاسبی به آقای برانکو یک دلار نداده و این آقای عرب بوده که میخواد که پول بده. خب آقای عرب هم نتونسته خوردیم به تحریما پول بده. آقای برانکو ناراحت شد و دیدید که تا لحظه آخر مدیران باشگاه پرسپولیس میگفتن برانکو میمونه، تمدید میکنیم، پولش فراهم شده. همین آقای نبی روی آنتن گفت که آقای گرشاسبی پول نداده و بله. ما پول رو فراهم کردیم. از اون 900 هزار دلار ظاهرا 700 هزار دلار به صورت نقدی فراهم شده بود. 700 هزار عین باشگاه استقلال که پول پروپیچ رو از سفارت ایران در آنکارا برد به سفارت ایران در زاگرب، این پول رو هم بردن ترکیه که با آقای برانکو تحویل بدن. آقای برانکو میگفت من این پول رو نمیتونم بگیرم، من این پول رو اگر بگیرم مصداق پولشویی میشه، انتقال بدید به حساب من. ولی خب به خاطر تحریما نشد و در نهایت آقای برانکو سر از الاهلی عربستان در آورد.
آقای فادی، البته ما تلاش میکنیم با آقای ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و آقای نبی عضو محترم هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس صحبت بکنیم در برنامه امروز، ولی یه نکته اینجا وجود داره و اون هم تکرار اتفاقات گذشته است در باشگاه پرسپولیس. چون اگر خب آقای زاره اشاره کرد که داریم تماس میگیریم، شنوندگان محترم بشنون صدای تلفن آقای ایرج عرب رو. الان که نه دیگه، الان که بوق آزاده،
من
الان شماره گرفته میشه و شما میشنوید.
ما اگر داریم این بوق ها رو میگذاریم روی آنتن به این دلیل است که نگرانیم که برانکو شکایت بکنه.
بله، این گوشی آقای ایرج عربه که
برانکو شکایت کنه. خدا نکره پرسپولیس دو پنجره از دست بده، سقوط به لیگ پایین‌تر، منفی 6، منفی 9، منفی 10.
من داشتم اینو میگفتم آقای فادی، آقای نبی هم صدای گوشی تلفن همراهشون رو بشنوید، بعد من این نکته رو اضافه بکنم. بله، این بوق آزاد. و یه نکته‌ای که از آقای فادی عزیز، ما تکرار می‌کنیم اشتباهات گذشته در همین باشگاه پرسپولیس، مانوئل ژوزه، آقای بگوویچ، این گوشی آقای نبیه، حالا
پیامک
ارسال میشه، در همین باشگاه پرسپولیس آقای بگوویچ، آقای آریهان، آقای مانوئل ژوزه شکایت کردن. واقعا چقدر با این شکایت تکرار بشه مدیران باشگاه فکری به حال وضعیت مسائل مالی و مدیریت بکنن. اگه واقعا پول نیست، امکان فراهم کردنش وجود نداره، خب ما مربیان خارجی رو جذب نکنیم با این مبالغ، مربیان و بازیکنانی که بعداً در پرداخت مبالغ بمونیم و مسائل و پرونده ها و شکایت ها و نگرانی ها وجود بیاد.
متنداش من خدمت همه شنوندگان عرض کردم، به شما میگم پول فراهم شده، انتقالش ناممکنه به خاطر تحریم ها و حالا شاید در کرواسی در زاگرب مثل حالا کشور اروپایی و اینها
خب شما میگید که برانکو 11 ماه حقوق نگرفته. بله. یعنی واقعا در این 11 ماه امکان حل این مسئله وجود نداره؟ 11 ماه یعنی خودش یک سال،
100 درصد بیشتر از یک فصل، 9 یک فصل 9 ماه 10 ماه تاش دیگه. ولی میخوایم بگیم که یا بالاخره اینها راست میگن این مدیران عزیز، یا دارن یک مطلب دیگه رو میگن، حقیقت رو نمیگن. آقای برانکو به یک باره سر از باشگاه الاهلی در آورد و دیدید که عکساش با در کمپ اتریش منتشر شد با الاهلی، چه ولوله ای شد. تا 3-4 روز دم باشگاه پرسپولیس تحسن ها و اعتراض های 2-3 هزار نفره در اون منطقه که باعث ناراحتی همسایه های باشگاه
اینا شده بود. همسایه آمده با شیلنگ آب،
بله با شیلنگ آب میپاشید به مردم و در نهایت فضا به سمتی رفت که مجبور شدن که نیروهای محترم امنیتی و انتظامی وارد شدن و نظم رو برقرار کنن. واقعا در شما در کجای دنیا میبینید هوادارا برن جلوی در باشگاه تعصب میکنن؟ در باشگاه استقلال هم اتفاق افتاده بود، یه جمعیت 30-40-50 نفری بله. رفته بودن اونجا و هیچ جای دنیا نمیبینید خب این موارد رو. خیلی عجیبه. اعتراض ها معمولا در ورزشگاه هست با دستمال سفید، دستمال کاغذی سفید، کاغذ سفید و یک جوری نمادین
است. یا اصلا خود تماشاگران میتونن که در تصمیم سازی های کلان باشگاه مؤثر باشن از طریق مجمع عمومی اون باشگاه. حالا این مباحث مباحث خیلی زیاد و طولانی و مفصلی هست.
نکته اشاره کنم که آقای شفر، آقای برانکو خب نگرفته پودش 11 ماه و اگر بره فیفا شکایت بکنه مطمئنن خطر جدی پرسنل تهدید میکنه. ما گفتیم بودیم میرن در آستانه شکایت هست. بعضی خبرها میگن که رفته ثبت کرده بودیم شکایت شده در فیفا، بعضیا میگن نه هنوز. اگر بخواد توافق بکنه باشگاه پرسپولیس، ما میخواستیم آقای عرب، آقای نبی، آقای کاشانی، آقای اجدر شهابی، دوستانی که هستن، آقای حبیب زاده فهم نیستن دیگه.
آقای اجدر شهابی که آقای زاره باشون تماس گرفت امکان برقراری ارتباط وجود نداره.
من خودم صحبت کردم، بله گفتم که ما فعلا دستمون نرسیده. اینا چجوری میخوان توافق کنن؟ این باشگاه استقلال پول اون 900 هزار تومان رو میبرن در زاگرب به صورت گونی مثلا میخوان به آقای برانکو بدن
یا یعنی کیف سامسونه
اصلا مثلا. خیلی عجیب و غریب. بحران جدیدیه که معمولا جدی گرفته نشده تا الان و تا پای فیفا وسط بیاد دوستان جدی میگن. بحث شفر رو من میگم
حالا چون بحث شفر شد، چون آقای حامد حاجیلو هم دقایقی هست روی خط ارتباطی برنامه ما قرار داره، ایشون خیلی معطل نشه، مدیر روابطونی باشگاه استقلال. آقای حاجیلو سلام و عصر بخیر.
بسلام
یه مقدار جا به جا میشه بشید در همین ابتدای صحبت. آقای حاجیلو عزیز، آقای حاجیلو، آقای زاره دوباره با شما تماس میگیرن، کیفیت صدا بسیار نامسلول.
آقای حاجیلو اتفاقا در جاده بود، در جاده چالوس بود. آقای
خوب نیست
معتمد هاشمی، جفت مدیر روابطون با هم رفتن شمال و یکی رفته سمت فیروزکوه، یکی هم سمت چالوس.
بر استقلال هم که دیروز با بادران بازی کرد و بادران چهار بر دو از پیش رو برداشتیم فوتبال استقلال تهران.
بازگشت بود که دوی چقدر بود در عرض 10-12 دو تا گل استقلال خورد و حالا گل‌های بادران رو من ندیدم. حالا باشگاه استقلال میپرسیم آقای حاجی رو چرا گل‌های بادران رو منتشر نکردن، فقط 4 تا گل استقلال منتشر کردن. داشتم میگفتن آقای شفر آقای حاجی رو بیاد، ایشون سه ماه اول هر فصل میگرفت پولش رو و اگر دو سه روز به تاخیر میخورد آقای افتخاری گفت میومد و باشگاه رو اصلا کلا به هم میریخت و آقای فتی بیچاره از ترسش که دوباره اون موارد آقای افتخاری تکرار نشه این مورد رو به خوبی رعایت کرد و اول هر فصل پول آقای شفر رو میداد که کار به قیل و قال و داد و هوار نرس. آقای حاجی رو هستی در آن روی خط؟
سلام عرض شد.
من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، شما جناب معتمد باشین و همچنین خدمت های فادی عزیز در خدمت
هستم. آقای حاجی رو اولین بار با یک رسانه صحبت میکنی درسته؟
من شاید بله
بعد از اون مصاحبه تلویزیونی با آقای استراما چون دارم دومین بار اولین بار در رادیو درسته؟
بله. حالا عموما که من فکر می‌کنم دوستانی که در روابط عمومی هستن و حال چون با رسانه مستقیم کار می‌کنم متهم می‌کنیم فعالیت‌ها رو انجام بدیم، اما کمتر خودمون به صورت مستقیم با رسانه‌ها ارتباط داشته باشیم و هر پیامی هستش رو در واقع از ابزار اطلاع رسانی روابط عمومی از این طریق اعلام کنیم.
بله. و اینکه خب حالا این بحثایی که حالا آیه حاجیلو یه بحثی هست درباره روابط عمومی ها، این یک بحثی حالا علمی استراتژیکه، معمولا خب خبرهای نادرست قاعدتا باید تکذیب بشن دیگه. حالا بعضی خبرها هستن که شاید از نظر شما مدیریت باشگاه زیاد مهم نباشن برای تکذیب، ولی بعضی خبرها مهم هستن، مثلا ضرر و زیان مالی چند ده میلیاردی توشونه. خب مثلا آقای شفر خبر شکایتش دیروز منتشر شده، بعضیا گفتن ایشون تتمه‌شو میخواد 500 هزار تا، بعضیا گفتن 700 تا رو میخواد. حالا قانون میگه ایشون نمیتونه اندازه همون پولی که در واقع از بنیاز گرفته، ما نمیدونیم، میگن 700 هزار تا بوده، 800 هزار تا بوده و اگه با اون 1.200 که میگن با استقلال بسته، اون ماقیبانداشو میتونه بگیره بره شکایت کنه. اینها رو اکاش باشگاه این خبر مهمی که میگم ضرر ممکنه توش باشه برای اینکه بالاخره به اون هوادارا رو راحت بکنه، خیالشون راحت بکنه یا نگرانشون برطرف بکنه، باشگاه بهتر نیست تکذیب بکنه؟ حالا آقای شفر فکر کنم شکایت هنوز ثبت نشده درسته؟
خدمت رو عرض کنم آقای فادی، در خصوص حالا اخباری که منتشر میشه یا شایعات اگر اسمشو بذاریم که باشگاه استقلال برای تنویر افکار عمومی باید به هر حال پاسخگو باشه. شما میدونید فضای هواداری و این روزها هم که حالا ابزاری به نام فضای مجازی به وجود اومده که هر روزه میلیون ها خبر و شایعه توش منتشر میشه، واقعا شما درست میفرمایید. اما ما اگر بخوایم به تمامی اخبار واکنش نشون بدیم، باید یک کمیته تکذیب کردن فقط تو باشگاه استقلال ما